بگذرد به سمع و نظر حجت خدا میرسه، به امضای حجت خدا میرسه. لذا کسانی که امشب قرآن به سر میگیرند، در زیر سایه قرآن قرار میگیرند، بدانند که امشب صاحب دارد، صاحب شب قدر، وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفند. ایشون صاحب شب قدرند. معنای این حرف این است که مردم بدانید و همه ما بدانیم از دست حضرت حجت باید به ما هرچی باید برسه، چون او واسطه فیض پروردگاره، واسطه بین خالق و خلقه. صاحب امشب وجود مقدس حضرت حجته. لذا این دعای شریف فرج که شما بعد از نمازها میخونید، تو نماز میخونید، همواره بر زبان جاری میکنید، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن، اصلا مال شب قدره. توجه داشته باشه انسان سالک و عبد در محضر مقدس پروردگار متعال که صاحب شب قدر وجود مقدس حضرت حجته. امشب نزول ملائکه و روح به محضر و آستان مقدس حضرت حجت خواهد بود. لذا معرفت نسبت به امشب بسیار مهمه که ما بشناسیم شب قدر رو، بشناسیم حجت الهی را. حقیقت شب قدر حقیقت محمدیه فاطمیه است، بشناسیم. این معرفت رو باید از خودشون بخوایم. یه معرفتی داریم، معرفت شناسنامه‌ای. فاطمه اطهر فرزند کیست، چند تا فرزند داشته، کی به دنیا اومده، کی به شهادت رسیده. ولی اون معرفتی که من عرض میکنم معرفت ولوی است، غیر از معرفت شناسنامه است. یعنی مقام ولایت امیرالمؤمنین رو بشناسیم، مقام ولایت فاطمه اطهر رو بشناسیم، مقام ولایت امام عصر رو بدونیم. یک کسی میخواست بره زیارت وجود مقدس ابی عبدالله الحسین، اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من میخوام برم زیارت جدتون، چگونه زیارت کنم جدتون رو؟ فرمودن باید عارفاً به حقه، بشناسی جد ما رو. گوه آقا چطوری؟ من چطوری معرفت پیدا کنم؟ حضرت فرمودن اول این که بدانی او امام من قبل الله، او حجت خداست، اومده برای هدایت انسان. دو، بدانی او مفترض و تا است، امرش امر خداست، نهیش نهی خداست. ما اینو بدانیم، این معرفت رو که پیدا کنیم نسبت به مقام حضرت حجت، ای از لوازم مهم امشب به عنوان این که باید درک شب قدر بشه. من عرف فاطمه حق معرفتها، کسی که حق فاطمه رو ادا بکنه، حق معرفت رو، یعنی اونی که باید بشناسه، بشناسه صدیقه طاهر سلام الله علیه رو، اون زمینه برای درک شب قدر رو در خود فراهم کرده. این نکته مهم و اولی است که امشب بدانیم چه شبی است و چگونه باید در محضر مقدس پروردگار متعال از او چیزی بخواهیم. نکته دیگری که باید به اون توجه کنیم آن است که اگر قرار بود ما نقشی در سرنوشت خودمون نداشته باشیم، امشب دعوت نمی شدیم بیایم زیر سایه قرآن قرار بگیریم و استغفار کنیم. می گفتن شما ما بقیتون برنامه ریختیم، اینم برنامه باید عملیاتی بشه، اجرایی بشه. ولی ما رو دعوت کردن، فرمودند بیایید در خونه ما استغفار کنید، یک نگاهی به گذشته خیش کنید و یک نگاهی به آینده. در نگاه به گذشته ببینید چه کجیهایی، زشتیهایی، چه پلشتیهایی تو زندگی، در فکر و اندیشه، تو اخلاق و عمل ما ایجاد شده. این نگاه به گذشته است و نسبت به گذشته استغفار و انابه و توبه بر زبان جاری کنید. بگید گذشته من این خطاها رو داشتم. لازم نیست ولی کسی اقرار کنید، اما در محضر مقدس پروردگار متعال اقرار به گناه زمینه برای بازگشت توبه است. بدانیم که امشب درهای رحمت پروردگار متعال گشوده شده برای بندگان و دعوت شدن بندگان. پروردگار متعال فرمود پیغمبر من، اگر آدرس من خدا رو از توی پیغمبر خواستن اینگونه بهشون آدرس بده: و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. اگر از تو آدرس منو خواستن اینگونه آدرس بهشون بده، بگو من خیلی نزدیکم. شما خودتون حجابید، گناهتون، کجیهاتون باعث این شده حجابی قرار داده بشه، و الا من به شما نزدیکترم، از رگ گردن به شما نزدیکترم. پس یک نگاهی به گذشته باید کرد. پرونده گذشتمونو امشب یه مروری خودمون بکنیم، ببینیم چه کردیم و چه باید انجام بدیم. و امشب شب تصمیمه، شب اراده است. شب قدر تمام مقدرات تنظیم میشه، محضر مقدس پروردگار متعال تنظیم میشه و میاد توسط ملائکت الله خدمت حجت خدا تقدیم میشود. پس ما نقش داریم در تعیین سرنوشت، که اگر کسی شقی سعید بشه، اگر خدای نکرده کسی با بیتوجهی آینده بسیار روشن خودش رو خراب بکنه، هر دو رقمش هست. امشب میشه با توجه، خصوصا که امشب ویژگی شب جمعه را هم داره، سید الایام، بهترین شب جمعه. نکته بعد در امشب مسئله توجه به شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان هست. کسانی که زندگی امیر المؤمنین علیه السلام رو تحلیل میکنند میگن علی علیه السلام چند دوره از زندگی داره. یکی دوره کودکی در کنار وجود مقدس پیغمبر اکرم، دوره بعد از رحلت رسول خدا، دوره حکومتداری امیر المؤمنین. یه دوره کوتاهی هم برای زندگی امیرالمؤمنین تعریف میکنن که اون این دوره 48 ساعت از روز 19 ماه مبارک رمضان تا شهادت امیرالمؤمنین، یعنی 48 ساعت تقریبا. اینم یه دوره میگن. میگن در این دوره فرمایشات امیرالمؤمنین، سخنان علی و در واقع زندگی امیرالمؤمنین در این 48 ساعت بسیار قابل توجهه، تاریخ بیان کرده. ولذا کسانی که امروز سوگوار علی هستند، کنار بستر امیرالمؤمنین نشستن، بدانند که امیرالمؤمنین برای همه سخن دارند. سخنانی رو امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان وصایای خودشون به امام مجتبی و ابی عبدالله فرمودند، اما خاص اونهای نیست، فقط فرمودن حسنم و حسینم و من بلغه کتابی. هر کس این سخن علی، نوشته علی و وصیت علی در طول تاریخ به اون میرسه، یعنی همه ماها، همه اونه که امشب کنار بستر امیرالمومنین نشستن و سوگوار علی هستن. من جملاتی از وصیت نامه امیرالمومنین علیه السلام رو میخوام عرض بکنم محضر مقدس بینندگان عزیز و سوگواران گرامی امیرالمؤمنین علیه السلام. این جملات جملاتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، هم نهج البلاغه نقل کرده، تحف العقول داره، بهار شریف داره، اما خب این جملات رو من مراجعه به نهج البلاغه بوده و این عبارات وصیت نامه امیرالمؤمنین علیه السلام است به حسنین: اوصیکما به تقوی الله، حسنم و حسینم، شما رو توصیه به تقوای الهی میکنم. تقوا یعنی چه؟ بزرگترین سرمایه انسان سالک الله عبارت است از تقوای الهی. تقوا یعنی پروای از خدا داشتن. تو هر کاری، تو هر فعلی، ترک فعلی، انسان با اون کار، بعد از اون کار خدا رو ببیند، پروای از خدا داشته باشه. پروا کردن و پروا داشتن از خداوند متعال امر مهمی است. این اون چیزی است که امشب باید از خدا بخواهیم ما رو برخوردار از ملکه تقوا کنه. ولا طبقه دنیا و این بغت کما. روزگاران طوریست که به بعضی دنیا رو میکنه، اما انسان نباید دنیا زده بشود. خیلی مهمه پول دنیا، بسیاری از امکانات دنیا، پست و مقام دنیا، همه چیز در دنیا و تمام ظرفیت هاست، اما دلبستگی به اونها پیدا کردن جای عشق به خدا رو، عشق هر چی بگیره انسان در انحراف و در خطاست. ولا تأسف على شيء ذوي عنكم، یه چیزی از دست رفت نباید برش تأسف خورد، باید توجه کرد که در گام‌های آینده موفقیت‌ها برتر و بهتر بشه. و قولا بالحق، اون چی میگید حق باشه، برای حق سخن بگید. و عملا للاجر، اگر کاری میکنید برای پاداش اخروی باشه. دنیا ممکنه تشکر داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ممکنه حتی یه وقتی انسان کار خوب بکنه تشکرم که نیست، بلکه انسان یه جای مورد توبیخ هم قرار بگیره، اما اگر برای اجر اخروی انسان گام برداره، هیچ زمان احساس خسارت و ضرر در اون نیست. و کونا للظالم خصمن ولی المظلوم عونا، یک اصل مهمی است در فرمایشات امیرالمؤمنین. بعضی ها میگن که چرا شما نسبت به فلسطین طرفداری میکنید، نسبت به لبنان طرفداری میکنید، نسبت به محرومین و مظلومین عالم؟ این اصل راهبردی امیرالمؤمنین در وصیتش برای همه ما، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، هر جا ستم و ستمگری است ما باید نسبت به اون نفرت داشته باشیم، هر جا مظلومی است مورد ستم قرار گرفته باید نسبت به اون حمایت داشته باشیم. اصل حمایتی نظام جمهوری اسلامی از اول پیروزی انقلاب توسط امام عظیم الشأن ما و ادامه راه در پرچمی که امروز به دست رهبری معظم انقلاب اسلامی است و ملت ما همواره برایش تأکید کردن، روز قدس هم حالا امکانی بود در خیابان آمدن، امکانی این نبود به دلیل وضعیت و شرایط فعلی، این نفرت نسبت به ظالمان و این حمایت از مظلومان و محرومان یک اصل بسیار مهمی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این وصیت به اون تأکید دارن. این فقط نسبت به مستکبرین عالم نیست، هر کی که روحیه استکباری داشته باشه، هر کی روحیه تفرعون و برتری خواهی داشته باشه، نباید چنین چیزی باشه. این اون چیزی است که نسبت به ظلم باید حساس بود، به هیچ عنوان ظلم رو نباید پذیرفت. در زیارت عاشورا شما هم ظالم رو لعن میکنید هم منظلم رو، یعنی کسی که ظلم پذیری کنه اونم محکومه. اگر بستری مردم اون زمان فراهم نمیکردند، امویان و عباسیان اینقدر ظلم به بشریت نمیکردند. ظلم پذیری هم به بسیار مذموم و ناپسندی هست. اوصیکما و جمیع و ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، هر کی که این نوشته علی به دست رو برسه اون توصیه میشه به تقوای الهی، توصیه میشه به نظم در امور. نظم بسیار امر مهمی است، در همه امور نظم داشتن، بی نظمی از هیچ کس در هیچ کجا پسندیده نیست. باید تنظیم در امور، نظامات اجتماعی باید مورد احترام همه باشه. نظامات و مقررات اجتماعی موجب میشه سازمانها، ادارات، زندگی مردم منظم باشه. در اقتصاد نظم، در سیاست نظم، در فرهنگ نظم، در زندگی فردی و اجتماعی نظم. و نظم امرکم، کوچکترین بی نظمی در حوزه اقتصادی موجب لطمه بشه به زندگی و معیشت مردم، کوچکترین بی نظمی در حوزه فرهنگی موجب انحراف افکار و اندیشه ها میشه. در همه امور نظم داشتن بسیار مهمه. و اصلاح ذات بینکم، به هر دلیلی اگر تو خانواده، تو کسب و کاسبی، تو شهر و دیار موجب اختلافی پیش اومد، زمینه اختلافی پیش اومد، سریع باید همه اقدام کنن اصلاح ذات البین بکنن. فإني سمعت جدكم رسول الله يقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصيام. امیرالمؤمنین میفرمایند از پیغمبر شنیدم که اصلاح ذات البین از کلی نماز و روزه بهتره. یعنی شما به جای نماز و روزه مستحبی اگر کسی بره اصلاح ذات البین بکنه، خداوند متعال به او اجر و پاداشی میده بسیار برتر از کسی که نماز و روزه مستحبی انجام بده. اینقدر مسائل اجتماعی مهمه در این قضیه. دعوای خانوادگی پیش میاد، دعواهای بدهکاری و طلبکاری پیش میاد، دعاوی مالی پیش میاد، دعاوی ملکی پیش میاد. همیشه تشدید کرد این دعاوی رو، خدای نکرده همیشه حل کرد. مردم عزیز ما بدانند اونی که در سیره و سلوک امیرالمومنین پسندیده است حل مسائل و معضلات اجتماعی است، نه گره رو بیشتر کردن تو مسائل قومی، قبیله‌ای، خانوادگی، بین دو تا روستا، بین دو تا خانواده ممکنه مسائل پیش بیاد. باید حتما نسبت به اصلاح ذات البین به عنوان عملی که بسیار مورد تأکیده امیرالمؤمنین علیه السلام هست، این باید مورد توجه باشه. یه دعوای خانوادگی حل بشه چقدر امیرالمؤمنین رو شاد میکنه. یه دعوای مالی بین دو نفر مسلمون که تو بازار مسلمین ایجاد شده، ببینید الان که شرایط و وضعیت، شرایط کرونایی، بالاخره بعضی‌ها نتونستن درآمدی کسب بکنن، باید رعایت حالشون رو کرد. نباید گذاشت دعاوی و مشکلات بکشه به عدلیه، به دادگستری، به در واقع سازمان‌های اداری. تا بشه باید خودشون باید تشکر کرد از بسیاری از اینان که در این شرایط گذشت کردن، ایثار کردن، از حق خودشون گذشتن برای اینکه زندگی مردم دچار آسیب نشه. اینا خیلی ارزشمنده، اینا نزد خداوند متعال پاداش و جایگاه ارزشمندی داره. بعد امیرالمومنین در همین وصیت‌نامه فرمودن الله الله فی الایتام، خدا را خدا را در بچه یتیما. آیون خانوما، اصلا ماه رمضان ماه توجه به دیگران برای خداست، دیگر خواهی در پرتو خدا خواهی. ببینید امیرالمومنین تو بستر بیماری، خون از بدنشون رفته، چهرهشون زرد شده. در روایت داره اسبغ ابن نباته میگه وارد خانه امیرالمومنین شدم، دیدم گاهی امیرالمومنین از هوش میرن، گاهی به هوش میان، زبونشون رو باز میکنن، این حرفا میزنن. شما کجا دیدید رهبری در این سطح از عالم در شرایط پایان عمر شریفشون چشاشون رو باز کنن بفهمن الله الله فی الایتام، بچه یتیما یادتون نره، توجه به یتیمان، مباد اونا گرسنه بمونن. الله الله فی جیرانکم، این همون دیگر خواهی در پرتو خدا خواهیست. به همسایه ها، به دیگران توجه کنیم، توجه به دیگران، دغدغه دیگران رو دغدغه خود دانستن، مشکل مردم رو مشکل خود دانستن. بله ممکنه کسی زندگیش به هر دلیلی تأمین باشه، اما بالاخره همسایه منم وضعش تأمینه، اقوام و خیشان منم تأمینه. الله الله فی جیرانکم. امیرالمومنین در این وصیت فرمودن اینقدر پیغمبر نسبت به همسایه ها سفارش کردن که تصور خیلی ها این بود که از همسایه میشه ارث برد، اینقدر نسبت به همسایه ها توجه کرد. الله الله فی الصلات، نماز عمود دینه، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. توجه به نماز به عنوان عمود و به عنوان رکنی از ارکان مهم زندگی ایمانی یک انسان سالک الالله بسیار مورد توجه. الله الله فی بیت ربکم، حج و خانه خدا و زیارت خانه خدا. الله الله فی الجهاد، به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. مردم جهاد با مال، جهاد با نفس، جهاد با زبان در مقابل کسی که ظلم میکنه، جهاد با زبان. این عزیزانی که امروز در کسوت پزشکی و پرستاری دارن در بیمارستانها، در منازل بیمارها رو مداوا میکنن، واقعا حرکت جهادی انجام میدن، مثل مدافعانی که از حرم دفاع کردن، مثل مدافعانی که از وطن دفاع کردن، امروز اینها دارن از سلامت این جامعه دفاع میکنن، مدافعان سلامت این جامعه هستن. باید اینا رو همواره مورد تکریم و تجلیل قرار داد. زنان و مردان، این جوونا، این طلبه‌ها، این دانشجوها، اینا که رفتن به کمک پزشکان و پرستاران و اونها رو دارن کمک میکنن. اینکه شرایط در کشور ما به حمد الله با وجود این مسئله که در خیلی از کشورهای دنیا هست، اما وضع کشور ما در شرایط متفاوته، همش به خاطر حضور جهادیه، هم پزشکان و پرستاران هم حضور جهادیه، همه مردم به ویژه جوانهای عزیز ماست. این حضور جهادی در همه عرصه هست. الله الله فی الجهاد به اموالکم، یه جا جهاد با مال لازمه، یه جهاد با نفس لازمه، یه جهاد با زبون لازمه. لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حسنم و حسینم و همه مردم، همه سوگواران امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین سفارشون به همه ما اینه در بستر بیماری، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، امر به خوبی ها و نیکی ها، نهی از زشتی ها و پلشتی ها. اصلا در فرهنگ علوی به من چه، به تو چه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، منی که تو قبر فلانی نمیگذارم، کلاه خودمون رو قرص نگه داریم، اینا که فرهنگ علوی نیست. فرهنگ علوی اینه لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر بالمعروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. اگر امر معروف و نهی از منکر ترک کردید، یه بلا و آفت مهمی رو منتظرش باشید. فیولا علیکم شرارکم، بدان بر شما مسلط میشن، بدان اهل بیان، بدان اهل اقتصاد و بازار و توی مراکز علمی و تو مراکز زندگی و توی شهر و تو هر دیاری نگاه کنید. اگر میخواید از بدان رهایی پیدا کنید، راهش امر معروف و نهی از منکره. هر جا یک شرار و بدانی هستن، این شرار و این بدان به انسانهای در واقع نامناسب، انسانهای زشت سیرت و کسانی که بد عمل میکنن در همه جا هستن. اگه میخواد اینا میدون پیدا نکنن، راه میدون پیدا نکردن اینها آن است که اینها کاملا روحیه امر معروف و نهی از منکر داشته باشید، امر به خوبی ها و نهی از بدی ها. مگه نمیگه تو یک سازمان چرا رشوه هست؟ اولین کسی که به شما پیشنهاد رشوه کرد به او برخورد کردید؟ او رو رفتید بهش گفتید چرا این کار میکنید؟ به مسئول بالاترش گفتید؟ فساد اداری در یک جامعه پسندیده نیست، فساد اجتماعی پسندیده نیست، فساد اقتصادی پسندیده نیست، زیبنده نظام اسلامی نیست. راهش امر معروف و نهی از منکره. هم مردم مسئولین هم وظیفه‌شون رو باید انجام بدن. فساد برای هیچ کس پذیرفتنی نیست در جامعه، نه فساد اقتصادی، نه فساد اجتماعی، نه فساد فرهنگی، نه فساد سیاسی. راهش چیه که فساد نباشه؟ راهش اینه که امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان سفارش امیرالمؤمنین همه پیشه کنن و توجه داشته باشن که این اصل، اصل مهمی است در زندگی همگان، اصل نظارت ملی بر تمام شؤون و مسائل. بعد فرمودن که اگر کسی امر معروف و نهی از منکر رو ترک کرد، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، بعد اون وقت ترک کردید، هی خدا رو میخونید، میگید خدایا چرا وضع اینطوره، چرا این مشکل هست، اجابت نمیشه. چرا؟ چون این اصل مهمی ترک شده. اینو در کنار بستر امیرالمؤمنین داشته باشیم، اینا خیلی مهمه، اینا زمینه‌های مهم زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. ببینید شب قدر که ما قرآن به سر میگیریم، در زیر سایه قرآن و نام امیرالمؤمنین میخوایم خدا رو بخوانیم، باید بدونیم که امیرالمؤمنین یه سیره و سلوک داره، یه فرمایشات گوهرباری داره، نسبت به اونها باید مقید باشیم. از خود امیرالمؤمنین بخوایم بهمون توفیق بده که ما بتونیم همه این سیره و سلوک علوی رو انشالله دنبال بکنیم. در روایتی است که پیغمبر اکرم فرمودن که علی جان، مثل تو در امت من مثل که فی امتی مثل قل هو الله احد. اینو بگم من که افراد زیادی هستن امیرالمومنین رو تو عالم دوست دارن، کم هم نیستن، مسیحی هن، یهودی هن، اما علی رو دوست دارن. ما دو نوع محبت داریم، یه محبت احساسی داریم، یه محبت تعقلی. محبت احساسی. یا آقای پژوهشگر میگه من رفتم دیدم در مروت علی قهرمانه، در عدالت علی قهرمانه، در حکومتداری علی قهرمانه، در مردمداری علی قهرمانه، تو هر میدان رفتم دیدم علی قهرمان اون میدانه، من تا آخر عمرم مخلص امیرالمومنینم. آقای جورجوداغ مسیحی، مسیحی کتاب نوشته در شأن امیرالمومنین، چه جز بهترین کتابهایی است که نوشته، مسیحی هم هست، دیگران هم هستن، بولوالسلامه هست، دیگران هم هست، از شعرا هستن، کسانی که شعر گفتن در مدح امیرالمومنین فراوان، جل جل الحب فی المسیحی حتی قیل من فرط حبه علوی، یا اینقدر امیرالمومنین دوست داشتن که بهش میگفت علوی اومد. اینا واقعا هم دوست دارن علی رو، نه که دوست نداشته باشن. یه محبته، یه محبت هست، محبت تعقلی است. محبت تعقلی نسبت به امیرالمومنین آن است که انسان هم دوست داشته باشه علی رو، هم در سیره و سلوک و تمام زندگی جلوه زندگی علوی رو داشته باشیم. خیلی مهمه. پیغمبر اکرم در این بیان نورانی فرمودن علی جان مثل و کفی امتی مثل و قل هو الله احد. شنیدید؟ سه مرتبه سوره توحید و بعد از نماز خوندن یه ختم قرآنه. سه مرتبه سوره قل هو الله خوندن قبل از خوابیدن و بر بستر رفتن یه ختم قرآنه. فرمودن مثل کفی امتی مثل قل هو الله احد، مثل تو در امت من مثل سوره توحیده. من احبک به قلبه، کسی که به قلبش و تو قلبش علی جون تو رو دوستت داشته باشه، فکأنما قرأ ثلث القرآن، مثل که یه سوم قرآن رو خونده. من احبک به قلبه و اعانک به لسانه، کسی که تو قلبش تو رو دوست داشته باشه بر زبانشم تو رو یاری کنه، بر زبانشم علوی بودن خودش رو بیان بکنه، اینم جایگاه ویژه‌ای داره. فکن ما قرأ ثلث القرآن، مثل که دو سوم قرآن رو قرائت کرده. من احبک به قلبه و اعانک به لسانه و نصرک به یده، اگر کسی تمام جواره و جوانهش جلوه ارادت و امیر المؤمنین بود، یعنی محبت تعقلی، فکأنما قرأ القرآن کله، مثل که کل قرآن رو قرائت کرده. ببینید این بچه هایی که بر پیشانیشون یا علی و یا زهرا بستن رفتند مدافع وطن شدند، مدافع حرم شدند، کسانی که در عرصه های مختلف اجتماعی علیوار زندگی میکنن، علیوار حرف میزنن، علیوار سلوک دارن و روششون علیواره، اینا با همه وجود دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام هستن. اونی که امیرالمؤمنین میخواد یک انسان سالک الله که دارای این ویژگی ها و این امتیازات باشه. بعد فرمودن که خیلی زیباست این آخر وصیت نامه، عنایت کنید. یا بنی عبدالمطلب، توجه کنید، مبادا به این که بعد از کشته شدن من با این ضربت فریاد برآورید علی را کشتن، خون بریزید و خونهای بسیاری بر زمین بریزید. این کار نکنید ها. یک ضربت به من زده شد، ابن ملجم یه ضربت به من زد، یه ضربت به او باید زد. عدالت در این قصاص، عدالت هست. یک ضربت زد، یک ضربت باشه. بعدم مبادا او رو مسله کنید، یعنی بدنش رو قطع قطع کنید، که پیغمبر فرمود که سگ هار رو هم این کار نباید کرد. ببینید امیرالمؤمنین در آخرین لحظات زندگیشون نسبت به بعد از خودشون هم میفرمان اجرای عدالت، در سلوک و زندگیشون هم اجرای عدالت. من میخوام امشب شب شهادت امیرالمؤمنین عرض بکنم که سفارش امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از خودشون هم اجرای عدالته. به همه ما آن است که عدالت رو اجرا کنید. آیان و خانوم ها، در همه مراحل زندگی عدالت به عنوان یکی از محورهای مهم سفارش امیرالمؤمنین به هممون هست. از امیرالمؤمنین بخوان توفیق اجرای عدالت به هممون مرحمت کنه، تو زندگی و خانوادگی، تو بازار، تو کارخونه، تو اداره، تو سازمان، در قانون گذاری، در اجرا، در قضا اجرای عدالت، مزه شیرین عدالت به کام مردم میشه، بیاد احساس اینه بکنن که اجرای عدالت داره میشه. این احساس از اون نکات بسیار مهمی است که